أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس به اینجا منتهی شد که آیا در این آیه شریفه ولا تقتلوا السفهاء أموالكم بنابر احتمال اول که مراد از اموالکم اموال اولیای سفها باشد، بنابر این تقدیر آیا این آیه شریفه دلالت می کند بر شرطیت رشد در معاملات و عدم نفوذ معاملات سفی یا دلالت نمی کند؟ همونطور که در جلسه قبل اشاره شد، بعضی از محققین فرمودن که حتی در این تقدیر هم به آیه میتوان استدلال کرد برای مدعا. تقریب هایی برای این استدلال ذکر شده. تقریب اول که در عناوین بود در جلسه قبل بیان شد و مناقشه نسبت به این تقریب هم ذکر شده بود. تقریب دوم که این تقریب هم در عناوین ذکر شده اینه که فرمودن که این آیه شریفه دلالت میکنه بر اینکه سفی در این احتمال در تقدیر احتمال اول آیه دلالت میکنه بر اینکه سفی نسبت به اون مالی که غیر سفی و افراد رشید به او به نحو مجانی اعطا می کنند، سفی نمی تواند در اون مال تصرف بکنه و محجور از تصرف هست. نسبت به این مالی که ولی از خودش می دهد، از مایملک خودش به سفی میدهد، سفی نمیتواند تصرف کنه. این مقدار از آیه شریفه استفاده میشه بلا اشکال، ولو اونچه مورد ادعا هست و مدعا در این بحثه محجور بودن سفی از تصرف در اموال خودش هست نه در اموال دیگران، ولی چون بین ما یستفاد و من الآیه و بین مدعا ملازمه وجود داره، بلکه اولویت و فهوا در بین هست، ما از آیه‌ای که دلالت می‌فرماید بر محجور بودن سفی از تصرف در مال دیگران می توانیم بالملازمه استفاده بکنیم محجور بودن سفی در مال خودش. فرمودن ان هجره عن مال الغیر المبذول له مجانا بحیث لا ضرر علیه فی تلفه و اتلافه یدل علی هجره فی مال نفسه بالاولویه. وقتی آیه در جایی او را مهجور قرار داد که تصرفات او، اتلافات او موجب زمان بر خود سفی نمیشه، وقتی در این قسمت آیه این را مهجور قرار داده، مهجور بودن در این قسمت دلالت میکنه بر مهجور بودن در از تصرف در مال خودش بالاولویه. چون اگه در مال خودش تصرف بکنه، اتلاف بکنه، سفی اگه مال خودش را تلف بکنه، خسارت بر او وارد میشه، مال او تضییع میشه و تدارکی هم در کار نیست، خسارت در حقیقت محقق میشه، تضییع مال او اتفاق میفته. اگر مهجور باشد فی اتلافی که لا یوجب خسارت بر خودش را، به طریق اولا مهجور می شود در تصرفی که موجب خسارت و تضییع در تضییع مال خودش میشه. این بیان دوم و تقریب دوم در استدلال به آیه شریفه. ولی نسبت به این تقریب مناقشه و اشکالی که وجود داره اینه که اولا اینکه در این استدلال، در این تقریب مفروغان ان گرفته شده که آیه دلالت میکنه بر اینکه صفی مهجور از تصرف در اموال غیره، مهجور از تصرف فلمال المبذول له مجانن هست. این قسمت که صفی مهجور از تصرف هست مفروغان ان گرفته شده، پایه استدلال قرار داده شده. این مطلب محل منع اول کلام هست. چرا؟ به خاطر اینکه اون چی که بنابر احتمال اول از آیه استفاده میشه اینه که آیه ولی را منع میکنه از اینکه مال خودش را در اختیار صفی قرار بده. اون چی که در آیه بنابر احتمال اول بیان شده اینه و این منع از اعطاء مال به صفی دلالتی ندارد برای اینکه اگر مال را به صفی داد، صفی مهجور از تصرف در اون ماله. این مهجور بودن صفی فی المال المبذول له مجانا، این مهجوریت از آیه شریفه استفاده نمیشه به خاطر همون اشکالی که دیروز در بعد نسبت به تقریب اول اشکال شده بود دیگه، که منع نهی و منع از اعطای انسان مال خودش را به غیر، به صفی، به شارب الخمر و غیر اینها دلالت نمی کنه بر مهجور بودن او در تصرف در همین مال. بله
بله.
نکتهش اینه که محل تضییع هست. نه دیگه، نکته ای که محل تضییع دیگه همونی که تعبیری که شده در آیه شریفه، با توجه به این که با توجه بله که فرمودم که بله مالی که لا اموال کنلتی جعل الله لکم قیاما، این مال مورد احتیاج شماست، قوام زندگی شما به این ماله. قوام زندگی شما وقتی به مال باشه، این مال خودتون را به صفی ندید. چرا؟ متفاهم از این اینه که چون معرض تضییع مال خود.
مال محل اون بله هم پولدار بشه اصلا نیاز به این نداشته باشه. بله. اما میگه که جنس مالش
رو اهل تصرف نداره. بالاخره همین مال اون نکته تزیه. میگه این مال را نده، این مال را نده، چون شأن مال اینه که مقوم زندگی انسانه دیگه. چون محل تضییع.
چرا محل تضییع؟ چون اهل تصرف نداره.
محل تضییع. چون محل تضییع است. اما تضییع ممکن چون رشد مناسب را نداره، چون رشد مناسب را نداره، درک مصلحت و مفسده نمی کنه، این مال صفی اونیست که افساد در مال می کنه، مال را معرض تضییع قرار، مال را ضایع می کنه. چون این مال ضایع میشه، مال مقوم زندگی شما هست، مالی که مقوم زندگی شما هست این را به صفی ندید، چون معرض اتلافه، معرض تضییع هست. اونی که استفاده میشه در اینجا نهی به اعطا خورده، نهی به عنوان معاملی نخورده، تا عنوان نهی از معامله ظاهر در فساد باشه، نهی به فعل خارجی خورده. این فعل خارجی اعطای مال یعنی تسلیط صفی بر مال، مسلط کردن صفی بر مال، این مورد نهی شده. وجه این نهی چیه؟ وجه این نهی از خود قیامن هم استفاده میشه. وجه این نهی اینه که این مال مقوم زندگی هست، باید در مسیر صحیح ازش استفاده بشه. اگه به صفی بدید معلوم نیست که در مسیر صحیح ازش استفاده بکنه، چون صفی مال را در غیر اغراض عقلایی صرف میکنه.
صفی قطعا تضییع مال نیست. اون معاملاتی که مترتب بر این اعطا میشه اون تزیه ماله، بنا اعطا صرف که قطعا تزیه نیست. شما یه عالم فروش
نه میگه چرا دلیل بر منعه،
پس معاملات دلیل
نه دلیل بر منعه،
دلیل بر من اعطا به لحاظ معاملات نه اعطا صرف.
دلیل بر من این که حالا به دیروز عرض کردم بعد از بحث اینو عرض کردم، خیلی هم رو اون تاکید نمی کنم، ولی این که خود این که بحث به اونی که در بعضی از کلمات در بحث نهی از معامله از اوانیف لعن الله نقل شده که اصلا دلیل بر صحت است، ممکنه کسی بگه که این که نهی میکنه که مال را در اختیار او قرار نده، این دلیل بر این که اگر در اختیار او قرار گرفت خارجاً مثلث شد، چون تصرفات او نافذ هست رو این حساب مال را تضییع میکنه، و الا اگر تصرفات او نافذ نباشه مال در اختیار او قرار بگیرین. حالا ما اینا نمیخوایم بگیم، ولی حداقل این مقداره که حداقل این مقدار هست که مجرد نهی از اعطای مال به او، اونی که مورد تاکید این قسمته که نهی از اعطای مال به او با به خاطر همین که معرض تضییع هست، این ملازمه نداره با صحت معامله‌ای که از صفی واقع شده. همین مقدار که ملازمه نداشته باشه برای رد استدلال کافیه. آیا مختلی صحت است یا نه کاری به اون نداریم، احتیاجی به اونم نداریم. ولی اون بس اشکال اول اینه که اون مقدمه‌ای که شما مفروغاً ان گرفتید در تقریب دوم که آیه حداقل این قسمت را دلالت می کند که صفی مهجور از تصرف فی المال المبذول له مجانن هست، این مقدمه محل اشکاله. اشکال بر این مقدمه همون اشکالیست که قبلا گفته شده که نهی از اهدا ملازمه نداره با فساد وضعی معاملاتی که اون شخص معطله اون معاملات را انجام میده. این اشکال اول.
نهی حرمت تکلیفی میبینه کلا.
بله ملازمه با اون ندارید، چون متعلق نهی اعطای خارجی هست که تسلیح دیگه. این اشکال اول. اشکال دوم این که حالا اگه مقدمه اول رو قبول کردیم، گفتیم که آیه این مقدار را دلالت دارد که صفیه که مبذول الله هست مال ما ولی مال را به او بذل کرده است مجانا، او نمیتواند در مال غیر، در مالی که ولی به او داده تصرف بکنه، تصرف اعتباری بکنه، تصرف اعتباری او باطل هست، مهجور از تصرف در این هست، ولو این مقدمه را هم قبول بکنیم، ولی ملازمه نیست بین مهجور بودن صفی از تصرف در مال غیر با مهجور بودن از تصرف در مال نفسش. همانطور که در مورد حکم تکلیفی در جایی که مصداق بله اضرار، مثلا در بحث اضرار هستی که در نسبت به جایی که بله شخص بخواهد ضرر بزنه به مال به نفس دیگری یا به مال دیگری، این اضرار بر غیر بر نفسش و مال حرام هست، ولی اضرار بر حرمت اضرار به غیر مالن او نفسن ملازمه نداره با حرمت اضرار شخص بر نفس خودش. در نسبت به نفس خودش ممکنه که اینو بگه روی حساب، ولو مشهور قائل به این هستن که در نفس اضرار به نفس مطلقا ممنوع هست، حرام هست، ولی عده‌ای از محققین مثل مرحوم آقای خویی و بعضی از محققین دیگر قائل به این شدن که نه، ما دلیل بر حرمت اضرار به نفس به نحو مطلق نداریم. بعضی از مصادیق اضرار به نفس، اون ضررهای مهم که در حد جنایت بر نفس حساب می شود، قطع و عضو و امثال اینها را قبول می کنیم، ولی مطلق اضرار به نفس در حدی که مثلا موجب سرماخوردگی بشه که مثلا خوب میشه، یا زخم مختصری مثلا در بدن خودش ایجاد بکنه که بعدم به راحتی خوب میشه، به نقص عضو کشیده نمیشه، در این موارد گفتن که دلیل بر حرمت نداریم. مناقشه دوم اینه که ولو مقدمه اول رو قبول بکنیم که شخص محجور از تصرف در مال غیر هست، ولی این ملازمه نداره با محجوریت از تصرف در مال خودش، همانطور که در مورد حکم تکلیفی تضییع مال غیر یا حرمت اضرار به غیر ملازمه نداره با حرمت تضییع مال نفس و اضرار با اضرار به نفس مالن و غیرن، بلکه ممکنه یکی از اینا حرام باشه این طرف حرام نباشه. با توجه به اینکه ملازمه نیست، خب ما برگردیم به آیه شریفه، متفاهم عرفیه، متفاهم از آیه شریفه. اگر از مناقشه اول در این تقریب غمز این بکنیم، متفاهم از آیه اینه که صفی همین مقدمه اول شما رو قبول میکنیم، متفاهم از آیه این میشه که صفی محجور از تصرف در مال اولیا هست. این محجور از تصرف به خاطر اینکه این مزان تضییع هست دیگه، چون مال قیام اولیا بوده، این کار او چون تضییع هست، رو این جهت صفی محجور از تصرفه به خاطر اینکه معرض فعل او، تصرفات او معرض تضییع، ولی این معرض تضییع بودن باعث میشه که تصرف در مال غیر نافذ نباشه، اما تصرف در مال خودش ولو از باب تضییع مال خودش باشه، این را یعنی شخص به خودش به ضرر بخواد بزنه، این هم ممنوع باشه و به خاطر ممنوعیت تضییع باطل باشد تصرفات او. این اول کلام ملازمه خلاصه نیست بین اینها، ملازمه بین این دوتا نیست. این دو نیست که حجر در نسبت به مال غیر، بله، حجر نسبت به تصرفات در مال نفس اولا باشد از حجر در از تصرف در مال غیر. روی حساب این تقریب دوم هم تمام نیست. تقریب سومی که ذکر شده برای اینکه این آیه شریفه حتی بنابر احتمال اول که مراد از اموالکم اموال خود اولیا باشد، باز آیه دلالت دارد بر همین مدعا، وجهی است که تقریبی است که در کلام مرحوم کاشف الغطا در تحریر المجله ذکر شده. ایشون فرمودن که این آیه شریفه لات اصل در شرطیت روش همین آیه شریفه هست، بله، بنابر حتی بنابر این که مراد از اموالکم اما اموال اولیا باشه. چرا؟ چطور آیه دلالت بر این میکنه؟ بنابر این تقدیر فرمودن که اونچه که در آیه شریفه آمده است اینه که ظاهر آیه شریفه اینه که شما مال خودتون را به سفها ندید، ولی این که به سفها ندید یعنی معاوضتن ان اموالهم مالتون را به سفها ندید، معاوضتن ان اموالهم مالتون را به سفها ندید. ولو فرمودن ولو در این آیه شریفه در کلمه اموالکم یه احتمال دیگه هست که اموالکم به معنای اموالهم باشه، که ذیل آیه دلالت بر اون میکنه که همون برزقوهم بکزوهم باشه. ولو اینطور هست، ولی بله در اینجا اونی که بحث به ظاهر از آیه هست همون احتمال اول میشه که اموالکم اموال اولیا اموال خودتون را، ولی این که فرموده اموال خودتون را به صفی ندید نه اینکه مجانی ندید، اموال خودتون را به صفی بالمعاوضه ندید، یعنی با اینها معامله نکنید، چون این نهی متعلق نهی اعطای مال علی وجه معاوضه هست، پس متعلق نهی خودش عنوان از عناوین معاملی هست. نهی متعلق به معامله هم نهی وضعی ارشاد به فساد هست. فرمودن این نهی نهی وضعی هست، یقتضی فساد معامله، ولو بقیه آیه شریفه یعنی همون برزقوهم وکسوهم فیها قد تشعر به خلاف ذالک، مشعر به اینه که مراد از اموالکم اموالهم هست، ولکن الاخبار فیه کثیره، یعنی روایات متعدده داریم که دلالت میکنه بر اینکه مراد از اموالکم همون اموال اولیا هست، ولی در این حال حکم وضعی و فساد از او استفاده میشه. فرمودن و هازن نه روین حساب متعلق نهی که این شد، هازن نهی وضعیون یقتضی فساد المعامله، و لازم و ذالک ان من ابتاع من السفی مالن و دفع له السمن فاسلفه، یعنی سفی این را اتلاف کرده، لا زمان علی و یسترج، ولی اون مبی را که بله یسترج ولی بله اون از سفی خریده، شخص رشید اگر از سفی چیزی را خریده، ابتاع شیئاً به ثمن، اون را بله اگر خریده سفی اگر ثمن را تلف بکنه ضمان نداره، اون مبی که باقی هست ولی سفی برمیگرده به از مشتری اون مبی را پس میگیره. یسترج الولی المبی سواء کان عالما بسفهی املا، چه مشتری عالم باشه چه عالم نباشه، علی عالم این تصرف در مال غیر، مالی که به وجه شرعی که به او منتقل نشده، ملک غیر، ملک غیر هم باید رد بشه بودید. و کذا لاباه و شیعن، اگه شخصی با سفی هم معامله کرد چیزی به او فروخت، این بی هم صحیح نیست. فلا تصح معاملات و تعاوضیه، از این آیه شریفه استفاده میشه که معاوضه، معامله معاوضی با سفی جایز نیست. وقتی معامله معاوضی با سفی جایز نبود، دیگه معامله مجانی سفی هم به طریق اولا دیگه. اگر سفی نتواند مال خودش را بفروشد، دیگه هبه او غیر یا بیع محاواتی او دیگه به طریق اولا جایز نیست. اینم تقریب سوم، که در این تقریب سوم اون عنایت رو این جهته که ولو اموالکم به معنای اموال اولیا هست، نه اموال غیر سفی هست، اموال افراد رشید هست، ولی چون اعطای در اینجا اعطای علی وجه معاوضه هست، یعنی در معامله با سفی مال خودتون را به اونها ندهید، در معاوضه با سفی مال خودتون را به اونها ندید، این نهی مقتضی فساد و بله اینکه مقتضی فساد از باب همون قاعده یا عام که نهی متعلق به معامله ارشاد به فساد معامله هست، روی حساب اینجا حکم به فساد این معامله میشه. این تقریب سوم. مناقشه ای که نسبت به این تقریب وجود داره اینه که این مقدم همونطور که اشاره شد اساس استدلال متوقف بر این هست که این متعلق نه ایتا المال علا وجه معاوضه باشد، اساس استدلال مبتنی بر این هست. اشکال به همین قسمت، اشکال اصلی به همین قسمت وارده که از این عبارت که در کتاب در این آیه شریف اومده لا تؤتوا السفهاء اموالکم، از این استفاده نمیشه که مقصود از ایتای علی وجه معاوضه هست، ایتای علی وجه معاوضه است، بلکه اونچه از آیه استفاده میشه اینه که ایتا به نحو مطلق، مطلق ایتا المال صفی، ایتا المال صفی، این مورد نهیه. یا به عبارت دیگر اون چه از این آیه بنابر احتمال اول استفاده میشه، تسلیت صفی بر مال خود انسان، شخص رشید مسلط بکنه صفی را بر مال خودش، اعطای مال یعنی در اختیار او قرار بده. اونچه که در آیه شریف ذکر شده در قسمت تعلق نهی، متعلق نهی، مطلق اعطای مال صفیه، نه اعطای مال علی وجه معاوضه. خب وقتی اعطای مال متعلق نهی، اعطای مال مطلق اعطای مال شد، این نهی متعلق به این شی ملازمه با فساد معامله ندارد. این که بگیم کلمه این بله لا توت و صفاها که در آیه مجید استعمال شده به معنای ایتا المال معاوضتن، ایتا المال معاوضتن هست، این مخالف با ظاهر اطلاقی در این آیه شریفه، چون عنوان ایتا به نحو مطلق ذکر شده. تغییر او به اینکه ایتا مراد ایتای علی وجه معاوضه هست احتیاج به قرینه داره، قرینه بر تایید این نیست. این بس اشکال اصلی اینه که متعلق نه که شما فرض کردید ایتای علی وجه معاوضه هست، ایتای علی وجه معاوضه نیست، بلکه متعلق نه مطلق ایتا هست که ظاهر در همون ایتای مجانی هست، به همون نحوی که در کلمات صاحب عناوین و دیگران هم تعبیر شده، اعطاء مال و بذل مال به طرف مقابل. بنابر احتمال اول اعطاء مال، بذل مال به طرف مقابل مجانن، مجانی بودنش هم از همین که عوض ذکر نشده مجانی بودن رو استفاده میکنیم. بله، ولو یک حصه از اعطاء ماله، ولی همین مقدار که عوض ذکر نشده ازش استفاده میشه که به نحو مجانی است. اینجا از مواردی است که اطلاق بله و جریان مقدمات حکمت مختلی تعیین حصه از این عنوان مطلق. خب اشکال اصلی اینه به این که شما بفرمایید که مقصود اعطاء المال، این صحیح نیست چون برخلاف اطلاق هست. این اولا که برخلاف اطلاق تقیید احتیاج به قرینه داره، لا دلیل علی التقیید. ثانیاً ذیل آیه شریفه دلالت میکنه بر اینکه این ایتایی که در اینجا ذکر شده ایتای معاوضی نیست، ایتای مجانی هست. چون مگه در ذیل آیه شریفه نفرموده که ورزقوهم فیها وکسوهم، ورزقوهم فیها وکسوهم یعنی خودتون حاجات اینها را تأمین بکنید. در حقیقت در آیه شریفه بنابر احتمال اول موارد مواردی که صفی حاجت دارد از جهت اینکه حاجت او چگونه تأمین بشه دو طریق هست. یه طریق اینه که حاجت اونها مستقیما تأمین بشود، خوردنی ها رو برای اینها ببرن، پوشیدنی ها رو برای اینها ببرن. طریق دیگه اینه که مال به اونها داده بشه که اونها خودشون حاجتشون را تأمین بکنن، آیه خودشون برن بخرن از بازار این را. آیه شریفه بنابر احتمال اول فرموده شما این گونه عمل نکنید که مال را به اینها بدید اینا برن بخرن. اگه حاجت بنابر احتمال اول دیگه، الا بنابر احتمال دوم که از محل خارجه، بنابر احتمال اول آیه فرموده که شما این طریق اول را انتخاب نکنید، یعنی اعطاء مال برای تأمین حاجت، مال در اختیار اینها قرار ندید که اینها برن از بازار بخرن، بلکه خودتون مستقیما حاجات اینها را برآورده بکنید. پس این تقریب هم تمام نشد. در کجا؟
مایوز من به سعی، یوز من به فاصله. خب در بی که نه، حتی بهش به فاصله به وافت صفی. چرا زامن نباشه صفی یا ولی صفی؟ دیگه زامن نیست بلو سبب رو تلف کنه.
کجا نه؟
حالا
اون که در این موارد که صفی ضامن هست یا ضامن نیست، بله نه معامله باطله، ولی از این که صفی در این موارد ضامن هست یا ضامن نیست، خوبی نه دیگه. حالا میگم این خودش یه بحث جداگانه ای داره، این مطلب در مقام متوقف بر این نیست. مطلب در مقام متوقف بر این نیست.
لازمش هم لازم عجیبیه که بار کرده،
ولی
لازمش هم لازم تمامی نیست.
بله اشکال دیگه هست دیگه. بالاخره این که در مواردی که صفی دست گذاشت در مال، آیا ید صفی بله موجب زمان میشود یا موجب زمان نمیشه، یه بحث دیگه. این ملازمه نداره، ممکنه کسی بگه معامله فاسد هست در این حال زمان هم در کار هست، ملازمه بین این دو نیست. بله این قسمت این پس نتیجه بحث این شد که در آیه شریفه، در آیه 6 سوره، آیه 5 سوره نساء، بنابر احتمال دوم آیه شریفه دلالت بر شرطیت رشد در صحت معامله دارد. ولی اگه گفتیم مراد از آیه شریفه، مراد از اموالکم در آیه شریفه احتمال اول یعنی اموال غیر سفها، آیه دلالتی ندارد و این تقریب هایی که گفته شده هیچ یک از اینا تمام نبود. این آیه دوم. آیه سومی که برای شرطیت رشد فی صحت المعامله به او استدلال شده، آیه دین هست که اولش یا ایالذین آمنوا اذا تداینتم بدینن تا این قسمت از آیه، آیه‌ای که بله طولانی است، ظاهرا یک صفحه از این چاپ عثمان طه را، یک صفحه کامل از قرآن مجید را گرفته، این قسمت مورد استشهاد اینه: فإن کان الذی علیه الحق سفیها او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل هو فلیملل ولیه بالعدل. فرمودن که در موردی که دین تداین هست و قرض کردن و مدیون شدن هست، باید نوشته بشه و اون کسی که مدیون هست او باید بنویسه یا املا بکن، او باید بنویسه خود این را. ولی اگر اون کسی که این قسمت مورد استشهاد اینه، انکان الذی علیه الحق سفیها او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل، اگر شخص سفی باشه، مدیون من علیه الحق سفی باشد، ولی او املا بکنه. این که استشهادم به این قسمته، این که در آیه شریفه اومده که در موردی که مدیون من علیه الحق سفی باشه ولی او املا بکنه، معناش اینه که املای خود او بی اثر هست دیگه، گفته او بی اثره، بله گفته او بی اثر هست و نافذ نیست. از این استفاده میشه که اقرارهای صفی، اون چرا که صفی میخواهد اقرار بکنه نسبت به امور مالی، اقرار او کل عدمه، اعتنای به او نمیشه. این که در آیه شریف فرموده اگر مدیون من علی الحق صفی باشه ولی بله باید املا بکنه، املای ولی لازم هست، معنای این که ولی باید املا بکنه این که املای او بی اثر و نافذ نیست. وقتی املای او و بیان ما تعهد بیهی نافذ نبود، نسبت به مواردی که بخواهد مستقلن معامله انجام بده، مال خودش را بخواهد بفروشد، چون فروختن هم در حقیقت یک نحوه تعهد و الزامی است که شخص ملتزم به او می شود دیگه، نسبت به او هم، نسبت به اون قسمت هم استفاده میشه که تصرفات مالی او اون جایی که یه چیزی علیه او حساب می شود، مثل به که اخراج مال از ملک او حساب میشه، این تصرفات هم نافذ نیست. یا به عبارت دیگر، از همونطور که در بعضی از کتب آیات الاحکام اومده، از این آیه شریفه که فرموده است هم که اگر من علیه الحق سفی باشه ولی باید املا بکنه، از این آیه شریفه اولا استفاده می شود که صفی احتیاج به ولی دارد، ولی برای صفی شارع قرار داده است و بله و اصل ثبوت الولایه لبعض الاشخاص علی صفی، این که صفی همه کارهایش را نمیتواند خودش انجام بده بلکه احتیاج به ولی دارد، این مطلب از آیه شریفه استفاده میشه. مطلب دیگه این که تصرفات معاملی او به نحو مستقل هم نافذ نیست، صحیح نیست، به خاطر اینکه وقتی املا کردن صفی من علیه الحق، املای صفی املا کردن به دیگری بگه بنویس که حق این مقدار حق بر عهده من هست که از سنخ اقرار هست، وقتی املای او نافذ نباشه بی اثر باشه، به طریق اولا تصرفات معاملی او هم اثر نداره. این هم آیه سوم که از او این مقدار استفاده میشه. البته مورد آیه عدم نفوذ املا هست، بقیه عدم نفوذ املا در مالیات هست، چون حق دلایانتون بدینه موردش ماله، از او استفاده میشه که تصرفات مستقله صفی در مالیات نافذ نیست، اما مطلق تصرفات ولو در نفس هم نافذ نباشه، این رو دیگه از آیه شریفه، از این آیه استفاده نمیشه، همونطور که در بله آیات قبلی هم چون مورد اموال بود، غایت و ما یستفاد و از آیه به حسب مدلول اولیش همین تصرفات مالیه هست، عدم صحت تصرفات مالی صفی و اعتبار روش در معاملات مالی صفی هست.
اما در معاملات بخوای بهش گرونتر بفروشی، نهایتا خیال قبل بده، قابل تدارک هست،
دین منحصر در قرض نیست، دین منحصر در قرض نیست، سبب دین گاهی قرض، گاهی چیز دیگه، گاهی به نسیه اگه میخره، مشتری اگه به نسیه مالی را بخره به عهده او هست که دین دیگه، سبب دین که آیه فرموده اونجایی که پای دین در میان باشه، نه فقط نه در معامله نسیه مگر شرط نیست که به اجل مسمى باشه، اونم به اجل مسمى است،
اونجا هم
قرض خصوص قرض نیست دیگه، اختصاص نداره که الا اجل مسمى، نه دیگه همه موارد اینجوری دیگه، اونجا که دین آیه فرموده که اونجایی که پای دین در میان باشه، این روی حساب بعدش هم که فرمودن که لا تکتبوها در ذیل هم که فرموده الا ان تکون تجارتا حاضرتا، اون که تجارت حاضره را فرموده استثناء کرده، اونجا کتابت لازم نیست، معلوم میشه که اون چی که در قبل هست که باید کتابت بشه اختصاص به قرض ندارد، مطلق معامله ای هست که موجب دین بشود، چون بعدش الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم در ذیل آیه شریفه هست،
اصلا در مقام نیستش که مقابلش نافذ نیستش که، ولی شهادت دو شهادت مثلا شهیدن اگه نباشن مگه دیگه
نافذ نیست که، املای او نافذ نیست، یعنی به گفته او فایده نداره دیگه، یعنی او ولی نگه، او فقط بگه یه کسی بخواد بنویسه فایده نداره، اقرار او نافذ نیست دیگه،
شهیدن اگه نباشن معامله نافذ نیست، اگه شهیدن نباشن معامله نافذ نیست،
نه
املای دیگه بسته شد دو شهیدن،
نه این نوشته او حساب نمی شود، نوشته سند، این سندیت ندارد، این نوشته دین، نوشته اگه خود شخص سند دین، این سندیت، این گفته او، املای او سند درست نمی کنه، ولی املا ولی سند درست می کنه، اقرار ولی که در مورد او گفته است که این شخص مدیونه، بنویس این شخص مدیونه، این اقرار ولی که املای در قالب املا تحقق پیدا میکنه این اثر داره، این سند درست میکنه، ولی املای او سند درست نمیکنه.
الان وسطش شهیدن که در معرض گول خوردن هست دیگه. الان اگه وسطش
شهیدن
اینو نداشته باشیم میگی معامله نافذ
نیست. در این قسمت در چه نافذه؟ نگفته معامله نافذ نیست که، مگه کسی استدلال کرده به این که قرض صحیح نیست؟ در اینجا در این آیه شریف که ناظر به املا هست کسی نگفته که قرض معامله صحیح نیست، گفته املا صحیح نیست. آیه دلالت میکنه بر این که املای صحیح املایی است که از ولی صفی تحقق پیدا کنه، ولی اگر املا از خود صفی تحقق پیدا بکنه این املا حساب نمیشه، سند درست نمیکنه، سند حساب نمیشود، املا اثر نداره، نه اینکه معامله اثر نداره. مورد آیه اینه که املای نافذ املای ولی هست، املای خود صفی نافذ نیست. از این عدم نفوذ املا به طریق اولا عدم نفوذ و صحت، عدم صحت بیع صفی مثلا استفاده میشه یا اجاره صفی استفاده میشه.
اگر این مقام
رو
اولویت دیگه
نداره، در همین حد اقرار اینا دیگه، در همین اقرار در این فرض این که معامله از قبل انجام شده، این فقط میخواد خبر بده از معامله‌ای که قبلا واقع شده دیگه، از اون دینی که قبلا واقع شده، در این که دین جدیدی که نمیخواد چیز کنه، این میخواد دین قبلی رو علایالن. اگر اینم اگه اولای از این نباشه دیگه احتمال فرق نیست دیگه، کمتر از او که نیست که، کمتر از او که نیست که، همین مقدار که کمتر از او نباشه کافیه برای اینکه نافذ نباشه. بله کجا گل اونجا در جایی که بی میکنه، مگه صفی در تعریف صفی در روایات اومده الذی یشتری به اضعاف قیمته، الذی یکی را به دو میخره،
تدا خیار قم داره، تدا روش گول نمیخوره، فوقش معامله به هم میخوره، خیار قم داره،
کجا
خیار
ایگه؟
قم حلش میخوره،
خیار قم کجا؟ اون کسی که گرفته مال رو گرفته و رفته کجا اونو پیداش بکنن که همه جا مورد تضییع است، این مورد تضییع دیگه، همه جا که پیدا نمیشه که، میاد از بازار میخره میره سر کارش، میره به محلش، نمیمونه که، این دونیه که در همه موارد این امن، یعنی این حیثیت تضمین شده باشه، عدم تضییع و حفظ مال تضمین نمیشه با خیار قبل، بلکه معرضیت للفساد به صورت نوعی وجود داره. خود دلیل اینم وجه دوم بود که استدلال به آیات کتاب مجید بود. وجه سوم استدلال به روایات، روایاتی داریم که در این از این روایات هم استفاده میشود که صفی محجور در تصرفاته. این روایاتی که در مورد صفی برای بطلان معاملات صفی و اعتبار رشد در معامله به اونها استدلال میشه، در حقیقت روایات جدایی نیست، همون روایاتی است که در بحث شرطیت بلوغ به اونها استدلال شده. در شرطیت بلوغ برای صحت معامله به 4 طایفه از روایات استدلال شده. در طایفه اول و دوم از روایات، بله همونطور که در طایفه اول و دوم از روایات پیدا میشه روایاتی که هم دلالت میکنه بر شرطیت بلوغ و هم شرطیت رشد، بر هر دو دلالت میکنه. طایفه اول از اون روایات روایاتی بود که در ذیل آیه شریفه در مقام تفسیر بله بلوغ و احتلام وارد شده و حد بلوغ را معرفی کرده. در اون طایفه بعضی از روایات دلالت بر همین مسئله میکنه، از جمله صحیح هشام ابن سالم که در وسائل در جای مختلف نقل شده، هم در کتاب تجاره نقل شده، هم در کتاب الحج نقل شده، هم در احکام الوصایا نقل شده. حالا یکی از مواضع نقلش مثلا در کتاب الحج حدیث 1 از باب 1 کتاب الحج اونجا این صحیح جامع سالم با این سند اومده که کلینی از محمد ابن یعقوب ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان منصور ابن حازم ان هشام یعنی هشام ابن سالم ان ابی عبدالله علیه السلام انقطاع و یونت ملیتیم بل احتلام واو اشدو فین احتلم و لم یعنس منه رشدهو و کان صفیحن او ضعیفن فلیمسک انهو ولیهو مالهو. در این روایت فرموده که شرط اعطای مال به صفی، مال صفی به خود او این هست که او از شرط یتیم اینه که صفی نباشد و الا اگه صفی باشه ولو به حد احتلام و بلوغ برسه، ولی اگر صفی باشد یا ضعیف باشه که مقصود از ضعیف یعنی همون مجنون، مراتب جنون را اشاره به مراتب جنون داره، در اونجا به او داده نمیشه. خب این از این روایت صحیح هشام استفاده میشه که صحت تصرفات بله شخص در مالش مشروط به رشده و الا اگه صفی باشه مال به او داده نمیشه. امساک مال، مال صفی که در این روایت اومده فلیمسک انه ولیه ماله، امساک مال و ندادن مال به صفی معناش اینه که صفی نمیتونه، تصرفات صفی در مال، مالش نافذ نیست. این روایت از طایفه اول که من حیث سند صحیح است. از طایفه دوم هم این روایت هم حد دلالتش اینه که در مال صفی، تصرفات مالی صفی نافذ نیست، باطله، چون عنوان اینه در حقیقت در ذیل همون آیه شریفه وارد شده دیگه، اون احتلام و حد بلوغ رو در آیه شریفه رو داره بیان میکنه، چون در ذیل او وارد شده و اون آیه مربوط به مال بوده، مدلول مطابقی این روایت هم بطلان معاملات مالی صفی هست. این روایت طایفه اول خصوصیتش اینه که مثل آیات شریفه که ذکر شده در حد تصرفات مالی دلیل بر بطلان. اما روایتی که روایت دیگه ای داریم که از طایفه دوم هست که در طایفه دوم دلالت میکنه بر این که جواز امر شخص موقوف به رشد. بله همونطور که قبلا هم اشاره شد تعبیر اینه که لا یجوز و امر شخص، اگر در تعبیر در روایت اینه که اگر شخص بالغ شد جاز امره الا ان یکون صفیحا، جواز امر منوط به عدم صفاحته. معناش اینه که صفی امرش جایز نیست. این امر چه امری هست بعدم توضیح داده میشه که این هم تصرفات مالی را شامل میشه، هم تصرفات عقود و معاملاتی که در مورد نفس بر اجرا میشه مثل عقد نکاح، اینا هم مشمول این روایات طایفه دوم هستند. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.